4 بعد از ظهر ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز جمعه 10 اردیبهشت 1400 هجری شمسی برابر 30 آوریل 2021 میلادی. در دقایق آینده در این برنامه خبری همراه همکارانمان از رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها نزد شما. در آغاز اخبار این ساعت، مهداد قاسم‌فر.
سلام می‌کنم به همراهان رادیو فردا. به گزارش روابط عمومی وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته 407 بیمار دیگر کووید 19 در ایران جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری در ایران از 71 هزار تن گذشت. به گزارش وزارت بهداشت همچنین در 24 ساعت گذشته بیش از 19 هزار بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شدند. بر اساس آمار رسمی، مجموع بیماران کووید 19 در ایران به نزدیک 2 میلیون و 500 هزار تن رسیده است. محافل کارشناسی داخلی آمار واقعی مبتلایان و درگذشتگان کرونا را بسیار بیشتر از آمار رسمی ارزیابی می کنند. در حال حاضر 198 شهر ایران در وضعیت قرمز، 157 شهر در وضعیت نارنجی، 74 شهر در وضعیت زرد و 9 شهر در وضعیت آبی قرار دارند. به گزارش وزارت بهداشت، مجموع واکسن‌های تزریق شده در ایران به بیش از 1 میلیون دوز رسیده است. شرکت آلمانی نرم‌افزاری SAP پذیرفت که به دلیل نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران بیش از 8 میلیون دلار جریمه بپردازد. به گزارش رویترز، وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که این شرکت با نقض تحریم‌ها به مدت 7 سال هزاران نرم‌افزار به ایران صادر کرده. بر اساس این گزارش، شرکت SAP پذیرفته است که در ازای عدم تعقیب قضایی در آمریکا بیش از 8 میلیون دلار جریمه بپردازد. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که شرکت SAP با مقامات آمریکایی کاملا همکاری کرده و برای جبران این مسئله اقداماتی انجام داده است. به گزارش جروزالم پست، سرویس امنیتی سوئد در گزارش اطلاعاتی سال 2020 خود نوشته است که جمهوری اسلامی ایران از صنایع فناوری پیشرفته سوئد که می تواند کاربرد هسته‌ای داشته باشد جاسوسی می کند. این گزارش می افزاید جمهوری اسلامی در این راه سرمایه گذاری های سنگینی کرده است. جروزالم پست که به نسخه ای از این گزارش دست یافته می نویسد سرویس امنیتی سوئد حکومت های ایران، چین و روسیه را بزرگترین خطرهای امنیتی برای این کشور دانسته است. در این سند 88 صفحه‌ای همچنین به جاسوسی ماموران جمهوری اسلامی از پناهندگان و اپوزیسیون ایرانی در سوئد اشاره شده است. در بخش دیگری از این سند آمده است که حکومت ایران در پی کسب اطلاعات از دانشگاه‌های سوئد است و برای جذب کارکنان جامعه پژوهشی سوئد تلاش می‌کند. خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایران ایرنا از انتشار جدول تغییرات و دستکاری در بودجه عذرخواهی کرد. خبرگزاری ایرنا پیشتر گزارشی از جزئیات دستکاری کمیسیون تلفیق مجلس در قانون بودجه سال جاری را منتشر کرده بود. بر اساس این گزارش، مجلس بودجه برخی نهادهای عمرانی دولت را حذف کرده و منابع آن را به نهادهای خاص چون بسیج و نهادهای سایبری و مذهبی اختصاص داده بود. مجلس روز چهارشنبه اعلام کرد که به دلیل انتشار این جدول از ایرنا شکایت خواهد کرد. در تحول بعدی، خبرگزاری ایرنا نوشت به دلیل بی‌دقتی خبرنگار در نگارش عناوین جدول و نیز طی نشدن مراحل کامل تدوین و انتشار مطلب ضمن پوزش از مخاطبان ایرنا، مطلب یاد شده از کلیه خروجی های خبرگزاری حذف می شود. با این حال، ایرنا اصل دستکاری در بودجه را رد نکرده و افزوده است که مجلس باید در این باره توضیح دهد، اما گفته است در جدول منتشر شده اشتباهاتی رخ داده بود.
مهداد قاسم‌فر اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های این برنامه خبری. تداوم وضعیت وخیم کرونا در کشور همزمان با ادامه سیر آهسته واکسیناسیون.
اون چی که داریم ما میبینیم در حال حاضر یک روند بسیار لاک پشتی و عطر چکانی در توزیع واکسن و در تزریق واکسن وجود داره.
اعلام ممنوع الخروجی عده‌ای در ارتباط با انتشار مصاحبه وزیر خارجه جمهوری اسلامی.
به احتمال بسیار زیاد این یک پروژه سازمان یافته بوده که به نظر من در ارتباط با فضای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی هم هست.
تأیید ادامه محرومیت جدوی ایران تا 2 سال دیگر به گفته کمیته انضباطی فدراسیون بین المللی جدو.
هرچی در اون وقت ما هم به این اشاره کردیم که خب این اصلا چرا میگم پیروزی بزرگ بود، چه پیروزی اینجا اتفاق افتاده؟
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در ایران بنابر آمار رسمی که مورد تایید منابع مستقل نیست، همان گونه که پیشتر در اخبار شنیدید، امروز مرگ 407 تن دیگر بر اثر کرونا و تشخیص ابتلای بیش از 19,000 تن دیگر اعلام شد. آمار رسمی مرگ بر اثر ویروس کرونا در کشور بالغ بر 71,000 تن هست. همزمان روند واکسیناسیون در کشور همچنان کند و آهسته گزارش می شود. مظفر سروش مظفر مقدم، روزنامه‌نگار در ایران، به رادیو فردا می گوید
ما در ایران صحبت زیاد داشتیم در این زمینه. حالا به حال واکسن های وارد بشه، در یه مقطعی به نوعی جلوی واردات رو هم میخواستن که بگیرن، در حقیقت نفع این که بخوام واکسن داخلی تولید بکنن، که خب این واکسن داخلی به طور کلی پروژش به تعویق افتاده الان و همینجور که شما میدونین گفتن تا پایان بهار 1400 امکان داره که در حقیقت این واکسن داخلی بتونه تولید بشه، منتها تا الان چیزی در افق به چشم نمیخوره از بحث واکسن داخلی. بنابراین به واکسن های چینی و روسی در حقیقت اکتفا کردن و دارن وارد میکنن و بعضا از به اصطلاح برنامه کوواکس هم توانستن تعدادی واکسن بگیرن. اما این رو باید در نظر داشته باشیم ما بالای 80 میلیون نفر جمعیت داریم و گروه های پرخطر فراوانی هستند که اینها باید به سرعت بهشون واکسن تزریق بشه، خصوصا با این پیک سوم و چهارم کرونا در ایران وارد مرحله حادی هم شد. یعنی تمام توانش رو این دولت و دستندرکاران هم باید قرار میدادن بر روی مسئله واکسیناسیون و این رو فراهم میکردن. واقعا
آقای مظفر مقدم، الان در کشور مردم افکار عمومی وضعیت رو شما چگونه تشریح میکنین در قبال کرونا و همین مسئله واکسیناسیون؟ که
خب مردم که خوشبین نیستن، واقعا مردم نسبت به بحث تزریق واکسن خوشبین نیستن، چون حقیقتا اون چی که داریم ما میبینیم در حال حاضر یک روند بسیار لاک پشتی و عطر چکانی در توزیع واکسن و در تزریق واکسن وجود داره. همینجور که عرض کردم ما گروه های پرخطر فراوانی داریم. همین تصاویری که در شبکه های اجتماعی منتشر میشه من بعضا میبینم برای حتی تزریق واکسن به کادر درمان ما میبینیم ازدحام زیادی وجود داره. در جاهای مختلف در شهرداری ها همینجور که دیدید تعداد به اصطلاح دوزهای واکسن محدود هستش و بعد یک عده میرن سوء استفاده میکنن و مثلا فرضاً از سهمیه رفتگران و پاکبانان شهرداری که اینا اخشار آسیب پذیر رو در خطر هستن، اینا سرقت میکنن به خودشون تزریق میکنن. این میخوام بهتون بگم عدالت توزیعی در همین مقداری هم که وارد شده امروز در کشور شاید وجود نداشته تا به الان، که این باید نظم بگیره به خودش و بعد میبایست این واردات به شکل مستمر ادامه پیدا کنه تا حداقل یک بخشی از جمعیت، یک سوم از جمعیت ایران که اینا گروه های پرخطر هستن، اونا کادر درمان هست، سالمندان هستن، کسانی که دارای بیماری های خاص هستن که اینها تعدادشون خیلی زیاد است، اینا باید واکسینه بشن واقعا. بنابراین ما الان نگاه میکنیم میبینیم کشورهای همسایه ایران در منطقه خاورمیانه در واقع اینها روند تزریق واکسن درشون خیلی شتاب گرفته، با سرعت دارن این کار رو میکنن. منتها مراتب در مورد ایران ما میبینیم دولت جمهوری اسلامی هنوز در حقیقت در بند این هستش که چگونه تامین بکنه، از کجا تامین بکنه، آیا بخش خصوصی رو کاملا بهش اختیار بده که وارد بشه در این حوزه یا اینکه نه خودش این کار رو انجام بده. و بعد بحث واکسن داخلی که به صورت یک مسئله هر روز روی میز میگذارن، میگن ما واکسن داخلی رو آماده میکنیم، که تا الان همینجور که عرض کردم چیزی در افق نبوده.
طی گزارش‌هایی که مخابره میشه از ایران در مورد کرونا در کشوری مثل ایران که مردم از نظر زمینه‌های مختلف فشارهای شدید روشونه، اثرات کرونا هم شدیدتر، اینطوری میشه استنباط کرد؟
بحث گسترش شیوع کرونا در بعضی کشورهای دیگه مثل هندوستان هم ما داشتیم، اون تا هند باید حساب بکنیم جمعیتش دو سه برابر جمعیت ایران هست، وسعت بیشتری داره. خب به تبع در واقع اگر بخوایم میانگینی هم حساب بکنیم، ایران جزو چند تا کشور نخست در رده در واقع کشورهایی که شیوع کرونا درش به اصطلاح گسترش پیدا کرده و حتی میزان مرگ و میر. بله، این مسئله که شما فرمودید به نظر من درست است. مسائل زیست محیطی، مسائل روحی روانی، سبک زندگی و کوالیتی یا کیفیت زندگی خیلی تاثیر داره در اینکه افراد سیستم ایمنی قوی داشته باشن، مبتلا نشن، یا اینکه خیلی به سرعت مبتلا بشن. اما مسئله عمده به غیر از این مسائل که بسیار هم مهم هست که کارشناسان زمینهای اجتماعی و عرضم بزرگتون بهداشت و محیط میتونن راجبش دقیق‌تر اظهار نظر کنن، من مسئله رو میخوام اینجا طرح کنم خدمت شنوندگان شما. بحث اینجا هست، زمانی که میگن آقا کسب و کارها باید تعطیل بشه، مثل الان که ما میبینیم که چند دسته کسب و کار تعریف کردن و اومدن یه سری رو تعطیل کردن، خب دولت میبایستی این بودجه و این توان رو داشته باشه که در مدتی که مردم در خانه هاشون مینشینن به خاطر اینکه عدم شیوع باشه در جامعه، یعنی شایع نشه بیشتر کرونا، خب دولت باید توان اقتصادی رو داشته باشه، این کسب و کارهای کوچک، این کسانی که روزمزد هستن، کارگران، طبقه زحمتکش، طبقه به قول خودشون مستضعف، اینا رو بتونه تامین بکنه، اگر در خانه بنشینن. اگر یک نفر که به هر حال برای زندگیش در روز به یک مبلغ مشخصی نیاز داره، در صورتی که این تامین نشه، خب از کجا میتونه چرخ زندگی خانواده‌اش رو بچرخونه؟ طبعا میاد بیرون و عادتا باید کار بکنه تا این کفاف معیشت روزانه‌اش رو بتونه پیدا بکنه، واقعا کفاف بده در واقع این مسئله. ولی خب این نیست و دولت نشسته اونجا انواع اقسام مالیات ها، انواع اقسام مخارج، انواع اقسام اجاره خونه ها که مدام بالا میره و بسیاری مسائل دیگه که اینا کمر اقتصاد خانواده رو میتونه بشکنه کاملا. و بنابراین وقتی دولت تدبیری نکرده در این زمینه، هیچ تدبیری تقریبا نکرده، بودجه هم انگار در دست نداره، چیزی هم از قبل پیش بینی نشده، بنابراین حتی در صورتی که تعطیلاتی اجباری ایجاد بشه به خاطر کرونا یا حتی قرنطینه بشه، خب افراد خالصاً به خاطر این نگرانی شدیدی که از بحث معیشت شکننده شون دارن، اینها میان وارد میشن، میان تو جامعه که بتونن معیشت خودشون تامین کنن.
سروش مظفر مقدم، روزنامه‌نگار در ایران. آمار رسمی موارد کرونا در کشور شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبود یافتگان به 2.5 میلیون مورد نزدیک شده که از آن میان مجموعاً بیش از 1,900,000 تن بهبود یافتند. اکنون آمار رسمی موارد جاری ابتلا به کرونا در کشور بالغ بر 470,000 مورد برآورد می شود که از آن میان وضعیت 5,398 بیمار، نزدیک به 5,400 بیمار جدی یا بحرانی اعلام شده است.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
گزارش از ممنوع الخروجی عده‌ای در کشور در ارتباط با انتشار مصاحبه وزیر خارجه جمهوری اسلامی حکایت دارند. رضا ولیزاده از رادیو فردا تحولات در این خصوص رو پیگیری کرده. رضا، چه تازه هایی هست در این ارتباط در مورد این عده؟ تعدادشون آیا مشخص هست و هویتشون که چه کسانی هستند؟
بکتاش، همونطوری که تو گفتی در حال عده ممنوع الخروج شدن. دیروز خبرگزاری ایسنا از ممنوع الخروجی بیش از 15 نفر در ارتباط با انتشار فایل مصاحبه محمد جواد ظریف خبر داده. بر اساس شنیده های همکاران ما در رادیو فردا از منابع موثق در مورد هویت 3 نفر از افرادی که ممنوع الخروج شدن، این افراد سعید لیلاز، روزنامه نگار نزدیک به دولت، حسام الدین آشنا، رئیس مستعفی مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری، و دیاکو حسینی، تحلیلگر ارشد این مرکز، جزو افراد ممنوع الخروجی هستند. تا اینجا متهم ردیف اول از نگاه نمایندگان مجلس حسام الدین آشنا رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک است که تمامی مسئولیت‌های مربوط به مصاحبه محمد جواد ظریف رو به عهده داشته. آقای آشنا دیروز پنجشنبه استعفا کرد و با حکم رئیس جمهوری علی ربیعی سخنگوی دولت جانشین او شد. بعدش
رضا محمد جواد ظریف در عکس العمل به انتقادات یه پیام ویدیویی ازش منتشر شده، چه گفته در این پیام؟
عکسش آقای ظریف تو این پیام ویدیویی ظاهرا در یه دفتر کار نشسته، اما اینکه این دفتر کجاست نمیدونیم، چون آقای ظریف در حال سفرهای منطقه‌ای به عراق و کشورهای همسایه بود. اما نکته‌ای که در مورد این خود این پیام باید بگم، در پس‌زمینه صدای آقای ظریف یک موسیقی رمانتیک و احساسی مونتاژ شده، حدودا 5 دقیقه است. بخشی از صدا رو اگر ممکنه با هم بشنویم.
رهبری نظام استوانه نظام، تکیه‌گاه نظام. ما اومدیم هزینه بشیم که نظام حفظ بشه، کشور حفظ بشه، رهبری حفظ بشه. ما نیومدیم از رهبری هزینه بکنیم، اما باید دانسته بشه در آینده که این خط فکری، خط فکری غلطی نبود. نباید این کشور همه مسائلش رو با دنیا تعویق به محال بکنه یا تعلیق به محال بکنه یا تعویق به آینده بکنه.
نکته دیگه که آقای ظریف در این پیام مطرح میکنه اینه که او دیدگاه‌های کارشناسی خودش رو بدون لکنت و سانسور و طبق وظیفه به علی خامنه‌ای منتقل کرده، اما در زمینه اجرا پیرو و مقلد علی خامنه‌ای بوده و میگه در نهایت تسلیم رهبری و فرمان او رو اجرا میکنه. بک داشت
یک جور حالت تبلیغاتی و آگهی هم داشت رضا. اما چه واکنش هایی داشته اظهارات وزیر خارجه جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی؟
اول این توضیح رو بدم که چرا آمریکا و روسیه بین کشورهای دیگه به حرفای آقای ظریف واکنش نشون دادن. دلیلش اینه که آقای ظریف در بخشی از مصاحبهش گفت جان کری وزیر خارجه اسبق آمریکا در دوران باراک اوباما همون موقع به او گفته که اسرائیل 200 بار مواضع ایران در سوریه رو مورد حمله قرار داده. به همین دلیل آقای جان کری که الان در شورای عالی امنیت ملی آمریکا هم سمت داره در مزان اتهام قرار گرفته که شاید اطلاعات محرمانه نظامی اسرائیل رو در اختیار وزیر خارجه ایران گذاشته. به همین دلیل 19 نماینده جمهوری خواه سنای آمریکا در نامه‌ای به جو بایدن از او خواستن در این باره تحقیق و تفحص انجام بده. اما در مورد روسیه، هم محمد جواد ظریف گفته بود که روسیه در روند پیشبرد و به ثمر رسیدن برجام، چه قبل و بعد از برجام، کارشکنی هایی کرده و از طریق قاسم سلیمانی ایران رو در جنگ سوریه بیشتر درگیر کرده. تازه ترین واکنشی که از طرف روسیه داریم مربوط به سخنگوی وزارت خارجه روسیه ماریا زاخاروا هست که دیروز در یک نشست خبری گفت ملاک مسکو مواضع رسمی جمهوری اسلامی و تفسیر فایل صوتی اون هم در میانه مذاکرات تنها به کارها آسیب میزنه. بکتاش
رضا ولیزاده از رادیو فردا گزارش میداد در ارتباط با اظهارات وزیر خارجه جمهوری اسلامی در مصاحبه‌ای که اخیراً از او منتشر شده، دیدگاه سردبیر کیهان لندن الهی بغرات را جویا شدیم.
با توجه به اینکه خبرهای منتشر شده درباره این موضوع که فایل صوتی قبل از اینکه در یکی از رسانه‌های خارج کشور منتشر بشه به افراد دیگری هم فرستاده شده که نشانگر این هستش که احتمال بسیار زیاد این یک پروژه سازمان یافته بوده که به نظر من در ارتباط با فضای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی هم هست. به این ترتیب که با توجه به این که نظرسنجی های خودشون و همچنین بررسی های قطعا امنیتی و اطلاعاتی خودشون نشون میده که به احتمال زیاد مردم در انتخابات شرکت نخواهند کرد یا شرکت بسیار پایینی خواهند داشت و همچنین در ارتباط با رقابت های جناحینی که به هر حال 42 سال بر سر سفره انقلاب نشستند، میشه این برداشت رو داشت که این در واقع این نوار صوتی برای همون دوگانه سازی میدان و دیپلماسی هست و با تقویت اون بخشی که به ظاهر دیپلماسی جمهوری اسلامی رو به جهان غرب نشون میده. و این نکته رو تایید بکنم، فعال کردن لابیگران و دلبستگان جمهوری اسلامی در خارج کشور که در واقع تاثیرگذار بر سیاست کشورهای غربی از جمله در باره مذاکرات برجام هم هستند.
خانم بغرات، این مسئله ولی همواره وجود داشته، یعنی این نگاه به همین مسئله جناحین جمهوری اسلامی که شما اشاره کردین چیز تازه‌ای نبوده. همون موقع هم که برای نمونه بشار اسد به تهران آورده شد، یعنی قاسم سلیمانی آورد و بعد صحبتایی شد که چرا وزیر خارجه جمهوری اسلامی محمد جواد ظریف در جریان نبوده. چه چیز تازه‌ای پس در این میان ممکنه وجود داشته باشه؟
بله درسته. ببینید حتی در حرفایی هم که توی این فایل صوتی رد و بدل میشه، در واقع چیزی نیستش که کسی ندونسته باشه این تفاوت‌ها رو و این درگیری‌هایی رو که اینها، من تأکید میکنم، نه برای خدمتگذاری به جامعه ایران و مردم ایران، بلکه برای حفظ اون منابع قدرت سیاسی و اقتصادی درون خود نظام و همچنین در نهایت هر دو، همون دیپلماسی و هم میدان، برای حفظ نظام. این رو خود محمد جواد ظریف هم در این فایل صوتی چندین بار تکرار میکنه که در خدمت نظام هست، حتی اگر ممکنه گاهی با بعضی دستورهایی که بهش میده مخالف باشه. تفاوتش در این هستش که الان وضعیت جمهوری اسلامی در شرایطی هستش که اولا به پول احتیاج داره، به مذاکرات وین نیاز داره، به برداشت شدن تحریم ها نیاز داره و با یک انتخاباتی در روبرو هستش که در این انتخابات براشون مهم هست که چه کسی ریاست دولت رو با هماهنگی اون سیاست آنچه که میدان خوانده میشه و یا همون از جای دیگری، در واقع از سوی ولی فقیه و سپاه پاسداران دستور میگیرند، با هم هماهنگ داشته باشند. از این نظر شرایط جمهوری اسلامی در شرایط بسیار نابسامان هست و مهمترین نکتهش نارضایتی مردم و نخواستن جمهوری اسلامی از طرف بخش وسیعی از جامعه و اعتراضاتی که شما میبینید هر روز به صورت تجمعات صنفی جریان داره و تنها چیزی که مردم ایران رو ساکت نگه داشته و این آتش رو زیر خاکستر در واقع گرم نگه داشته، سرکوب بی امان جمهوری اسلامی هست. اگر ذره ای از این سرکوب هست بشه، جامعه اون نخواستن خودش رو با صدای بلند نشان خواهد داد. و در این حال این موضوع رو هم فراموش نکنیم، در تمامی رؤسای دولت جمهوری اسلامی رو در واقع شما نگاه کنید به سرنوشتشون توجه کنید که به کجا رسیدن.
الهیه بغرات، سردبیر کیهان لندن. دیدگاه ها و پیام های شما شنوندگان را می شنویم.
فایل صوتی ظریف یا سخنرانی های احمدی‌نژاد، اینا اگه فکر مردم بودن همون موقع بعد صداشون در می اومد، نه الان که داریم به نمایشگاه انتخاباتشون نزدیک می شیم.
منظور آقای ظریف وزیر خارجه ایران از این صحبت‌ها چی بوده که حالا این سخنان لو رفته؟ ایشون، یعنی جناب آقای ظریف، میدونن که جمهوری اسلامی ایران این سیلی که به راه افتاده به زودی زود جمهوری اسلامی ایران رو به ناکجا آباد میکشاند و جناب آقای ظریف منظورشان از این صحبت‌ها این بوده که جایگاه خودشان را برای دولت بعدی و حاکمیت بعدی که بعد از فروپاشیدن جمهوری اسلامی ایران هست، این رو جایگاه خودشون رو باز میکند با این صحبت‌ها.
هر کسی یک سرنا گرفته میکوبه و یک دهل هم گرفته میکوبه. آقای جواد ظریف بنده خدا میخواست بگه 20 ساله که حضرت آقا با عوامل محترم سپاه پاسداران بر علیه بقیه مملکت کودتا کردن، من کاری نیستم. نتونست اینو بگه، هیگ و میدان و میدان و میدان و میدان. کل حرفای صحبتای آقای ظریف اینو فقط میخواست بگه.
فایل صوتی آقای ظریف هم یه نمایشیه برای اینکه شور و هیجان بدن به انتخاباتشون. ما امسال این داشتیم، مثل آقای احمدی نژاد که حالا اومده هی افشاگری بکنه و یا نکنه قصه بگه، چطور ایشون قبل از این حرفا هیچ چیزی عنوان نکه عد گذشت نزدیک انتخابات. اینا داستانه و بس.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
کمیته انضباطی فدراسیون بین المللی جودو ادامه محرومیت فدراسیون جودوی جمهوری اسلامی را تایید کرده که تا 2 سال دیگر جریان خواهد داشت. کمیته انضباطی فدراسیون بین المللی جودو محرومیت 4 ساله را برای جمهوری اسلامی در نظر گرفته که با حساب بالغ بر 2 سال، نزدیک به 2 سالی که این محرومیت برقرار بوده، بیش از 2 سال دیگر تقریبا از این محرومیت اینک باقی مانده. مهدی رستم‌پور کارشناس مسائل ورزش ایران در دانمارک به رادیو فردا میگوید
زمانی که فدراسیون جهانی جودو رأی به تعلیق ایران از حضور در رقابت‌های بین‌المللی و هر گونه فعالیت بین‌المللی داد، فدراسیون جودو شخص میر اسماعیلی رئیس این فدراسیون که بسیار اشتیاق داشت برای هیاهوی بین‌المللی در این زمینه، با همراهی وزارت ورزش و کمیته المپیک ایران شکایت کردند به دیوان حکمیت ورزش در سوئیس. همون موقع در گفتگویی که داشتیم اشاره کردم که پایان این ماجرا مشخصه و جز تحمیل هزینه هنگفت سفر به سوئیس که هیئت ایرانی باید بره اونجا و در صورتی که رأی به زیان ایران باشه که پیشبینی هم میشد قطعا این اتفاق خواهد افتاد، کل هزینه های دادگاه رو باید بپردازن و تیم طرف مقابل و تیم وکلای طرف مقابل که اونا هم پرتعداد بودن و در نهایت هم همین اتفاق می‌بینیم که الان افتاده. و جالبه که وقتی دیوان حکمیت رأی داد که باید زمانمند باشه این محرومیت و تعلیق، از طرف ایران به عنوان یک پیروزی بزرگ حقوقی یاد شد و به نظر می‌رسید حتی رأی رو نخوندن. هرچی در اون وقت ما هم به این اشاره کردیم که خب این اصلا چرا میگن پیروزی بزرگ حقوقی، چه پیروزی اینجا اتفاق افتاده وقتی دیوان حکمیت تمام بندهای اشاره شده در حکم صادره فدراسیون جهانی رو تایید کرده و اشاره کرده که اینجا رفتار غیر ورزشی، دخالت سیاست در ورزش و زیر پا گذاشتن منشور المپیک و غیره همه اتفاق افتاده. چرا اینها دارن انقدر هیاهوی تبلیغاتی به راه انداختن که ما پیروز شدیم و دیپلماسی بین المللی رو اثبات کردیم و حرفایی از این قبیل؟ و مشخصا الان هم میبینیم که این حکم صادر شده از توی کمیته انضباطی و همون چیزی که در ابتدا بود در نهایت همون هم ادامه داره.
الان با توجه به همین رأی چه پیامدها یا اثراتی رو میشه برای ورزش رشته جودو انتظار داشت با توجه به اینکه بازی المپیک هم در پیشه؟
جودوی ایران که تا 2.5 سال آینده تعطیل خواهد بود، گرچه خودشون چنین اعتقادی ندارن و میگن که داریم فعالیت میکنیم و ولی وقتی که مسابقه‌ای در کار نیست، حتی یک کلاس مربیگری یا داوری بین‌المللی هم نمیتونن برگزار کنن، این فدراسیون تعطیله الان و وجود خارجی نداره. گرچه میان مثلا میرن آقای حسن کردنیان رو میارن مشاور فرهنگی میکنن، همون فردی که به کنسولگری عربستان حمله کرد بود، کارهای اینطوری انجام میدن. اگر اینا فعالیته بله فعال هستن، ولی جلوی ایران تعطیله. جالبه که اگر اینها شکایت نمیکردن به دیوان حکمیت، چه بسا خود فدراسیون جهانی جودو بعد از 1 سال 2 سال تصمیم میگرفت که یه فرصت دیگه فدراسیون جودو ایران بده. اما این لجاجتی که به خرج دادن و مدام مصاحبه میکردن، میگفتن اینا صهیونیستن، اینا استکبارن، دستای پشت پرده است، از اسرائیل خط میگیرن و غیره، این فدراسیون جهانی رو مصر کرد به موضع خودش و پای مقررات ایستاد. خب بسیاری از فدراسیون‌های جهانی پای مقررات خودشون نمیستن، مثل فیفا، مثل اتحادیه جهانی کشتی و غیره. اما این فشار و اهانت‌هایی که از طرف مسئولین ورزشی ایران مطرح می‌شد در قبال ماریوس ویزر که آلمانی رئیس فدراسیون جهانی جودو و این ارگان باعث شد که اونا هم پای مقررات بیستن و چه بسا اگه شکایت نمی کردن 2 ساله شاید ماجرا به پایان می رسید، اما الان 4 ساله شده و بعد از اینکه محرومیت هم به پایان برسه دوباره نقطه سر خط. آیا با اسرائیلی ها شما مسابقه می دید؟ و طبیعتا تا زمانی که نظام جمهوری اسلامی برقرار هست به نظر می رسه که این خط قرمز به قوت خودش باقی خواهد بود.
مهدی رستم پور، کارشناس عرصه ورزش، در دانمارک 2042-21-12-21-12-13 شماره پیامگیر رادیو فرداست. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.